أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در شرطیت استقبال در نماز نافله در حال استقرار دو مرحله از بعد وجود داشت. مرحله اول این بود که آیا مقتضی برای شرطیت استقبال قبله در نماز نافله وجود دارد یا نه، که بحث در این مرحله تمام شده بود در جلسات قبل. مرحله دوم از بحث این بود که بعد از فراغ از وجود مقتضی برای شرطیت استقبال در نماز نافله، آیا مانعی وجود دارد که به خاطر اون مانع رفع ید از ادله سابقه بشود، از اطلاق ادله بشود، یا مانعی وجود ندارد. مرحوم محقق همدانی فرمودند که در این مرحله یدل علی عدم اشتراط استقبال در نافله جملتون من الاخبار، به چند روایت میتوان استدلال کرد برای عدم شرطیت استقبال در نماز نافله. روایت اولی که دلالت میکنه بر عدم شرطیت استقبال در نماز نافله صحیحه زراره هست که در باب 9 حدیث 3 باب 9 از ابواب قبله صاحب وسائل اونجا این روایت را نقل کرده و انها یعنی مرحوم صدوق به اسنادش از زراره عن ابی جعفر علیه السلام انه قال له استقبل القبله به وجهک ولا تقلب به وجهه که عن القبله فتفسد صلاتک، رویت را به طرف قبله بگردان، از قبله روی بر نگردان که نمازت با این روی برگرداندن از قبله فاسد می شود. فإن الله عز وجل یقول لنبیه فی الفریضه فول وجهه که شطر المسجد الحرام و حیث ما کنتم فولو وجوهکم شطره. در کتاب مجید خداوند متعال خطاب به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اینجور فرموده، این فإن الله عز و جل به منزله تعلیل هست که برای مطالب قبلی در روایت ذکر شده که امر به استقبال و نهی از تقلیب وجه عن القبله استشهاد فرمودن امام علیه السلام به این آیه شریفه. در ادامه روایت ادامه داره ولی مطالب بعدی فقرات بعدی مربوط به بحث دیگه ای هست، قم مثلا مربوط به انتصاب در حال قیام و امثال اینها هست. و قم منتصبن فإن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال من لم یقم صلبه فی صلاته فلا صلاة له، که این قسمت فعلا جای بحث نیست. مورد بحث همون قبل از و قم منتصبن هست. خب مرحوم محقق همدانی فرمودن این صحیحه دلالت میکند بر اینکه حکم که استقبال قبله باشه، شرطیت استقبال باشه، اختصاص به نماز فریضه دارد. چرا؟ فرمودن حیث و ان دلیله علی ما صرح به الامام علیه السلام مخصوص بها، چون در این روایت برای استقبال دلیلی ذکر شده که اون دلیل آیه شریفه هست و به بیان امام علیه السلام این دلیل که آیه شریفه باشد مربوط به نماز فریضه هست. چون حضرت فرمود ان الله عز وجل یقول لنبیه فی الفریضه. به عبارت دیگر میتوان استدلال را اینطور تقریب کرد که در بحث شرطیت استقبال در استقبال قبله در صلات، امام علیه السلام به این آیه شریفه استشهاد فرمودند و بیان فرمودند که در مورد فریضه یک چنین تغییری وجود دارد که باید به طرف قبله باشه. این که تغییر شده از صلات به فریضه در مطلق الصلات، امام نفرمود استقبال شرطیت داره، تغییر صلات به فریضه کشف میکنه که حکم اختصاص به نماز فریضه دارد، نماز نافله از این حکم خارج هست، در مورد نماز نافله استقبال معتبر نیست. این استدلال به صحیحه زراره برای عدم شرطیت استقبال در نماز نافله، آیا این استدلال تمام هست یا مورد مناقشه و اشکال هست؟ نسبت به استدلال محقق همدانی یک اشکال، یک مناقشه در کلام مرحوم حکیم ذکر شده و دو تا مناقشه در کلام مرحوم خویی. مناقشه ای که در کلام مرحوم حکیم ذکر شده اینه که اونچه که در صحیحه زراره آمده است و از صحیحه زراره استفاده می شود این هست که آیه شریفه مربوط به استقبال قبله در مورد نماز فریضه وارد شده. اونی که از صحیحه زراره استفاده می شود اختصاص الآیه بالفریضه هست، نه اینکه خود حکم که استقبال القبله باشه اختصاص به فریضه داشته باشه. به عبارت دیگر توضیح فرمایش مرحوم آقای حکیم اینه که خب این روایت در صدر حکمی که ذکر شده به نحو مطلق ذکر شده، فرمودن استقبل القبله به وجهک ولا تقلب به وجه که عن القبله فتفسر صلاتک. تا اینجا رو نگاه بکنید حکم برای مطلق صلات ذکر شده، نه خصوص فریضه. ولی در مقام بیان شاهد برای شرطیت استقبال به آیه شریفه امام علیه السلام استشهاد فرمودند، در مقام استشهاد فرمودن خداوند متعال در مورد نماز فریضه به پیامبرش اینجور فرمود. اونی که از این استشهاد استفاده می شود اینه که آیه در مورد نماز فریضه وارد شده، اما این که حکم استقبال القبله، شرطیت استقبال القبله اختصاص به فریضه دارد، اینو دیگه صحیحه دلالت بر این ندارد. حکم عام که ما اینکه مقتضای اطلاق صدر، عمومیت حکم اطلاق حکم هست، ولی در مقام استشهاد بر اینکه چطور در قبله شرطیت دارد، امام فرمودن که در آیه شریفه که در مورد فریضه است البته، ولی در مورد فریضه در آیه شریفه اینطور آمده، اختصاص اونی که مورد نزول آیه هست فریضه هست، صلات فریضه است، ولی مورد که مخصص حکم عام نمی شود، مورد نزول اینه. امام علیه السلام در اینجا هم در حقیقت مورد نزول آیه شریفه را بیان کردند، در این آیه شریفه در چنین موردی نازل شده بود، در صلات فریضه نازل شده. این استشهاد باعث نمی شود که حکم اختصاص به فریضه پیدا بکنه، شامل نافله نشه. این اشکال مرحوم آقای حکیم. مرحوم آقای خویی این اشکال را به استدلال به صحیحه زراره نکردن. دو تا اشکال دیگه به مناقشه دیگه در استدلال به صحیحه زراره کردن. مناقشه اولی که در کلام مرحوم آقای خویی نسبت به این استدلال ذکر شده اینه که فرمودن این صحیحه زراره از جهت مورد از جهت مورد خود صحیحه و از جهت استشهاد به آیه شریفه ناظر به بیان حکم آخر هست، غیر از اونی که محل بحث ما در مانحروفی هست، مربوط به حکم آخر، ربطی به مانحروفی ندارد. تا برای حکم در مانحروفی به این صحیحه استدلال بشه. چطور ربطی به مانحروفی نداره، ناظر به حکم آخر هست؟ در مقام توضیح این مناقشه فرمودم که دو تا بحث در باب قبله و رعایت قبله در صلات در فقه مطرح هست. یک بحث اول اینه که آیا استقبال قبله در صلات معتبر هست، مطلقا معتبر هست، چه در نماز فریضه چه در نماز نافله، یا اینکه اختصاص به فریضه دارد که بحث فعلی ما در همین قسمت دیگه، که آیا در نماز نافله در حال استقرار استقبال قبله شرطیت دارد یا شرطیت ندارد. این یک بحث که در نماز در حال اتیان اجزای نماز آیا باید اجزا در حالی که مکلف مستقبلاً الی القبله هست انجام بشه، یا اینکه نه لازم نیست، شرطیت لازم نیست رعایت استقبال در نماز نافله، لازم نیست در فریضه، لازمه ولی در نافله لازم نیست. این یک بحث. بحث دوم اینه که آیا التفات از قبله الی الخلف یا الی الیمین او الشمال در اثنای نماز آیا این مضر به صلات هست، به عنوان مانع برای صلات هست، ولو این التفات در حال اتیان اجزا نباشد؟ در آنات متقلل سوره هم را خوانده بخواد ملتفت به طرف راستش بشه، طرف چپش بشه، یا استدبار قبله بکنه، دوباره بعد از برگرده سوره توحید را در حالی که به طرف قبله هست بخوانه. بحث دوم در این است که آیا التفات در اثنای صلات در حالتی که اجزا را انجام نمیدهد، در آنات متقلل التفات از قبله به یمین و یسار یا به دهو استدبار آیا موجب بطلان صلات می شود، قاطع نسبت به صلات هست یا قاطع نیست؟ اگر قاطع هست در نماز فریضه فقط قاطع هست و در نماز نافله قاطعیت ندارد، یا اینکه قاطعیت التفات و روی برگرداندن از قبله همونطور که در فریضه ثابت هست در نافله هم ثابت هست؟ این بحث دوم هست. اونی که در بحث دوم مطرح هست ربطی به بحث اول نداره، مربوط به هر کدوم از این دوتا بحث مستقل نسبت به دیگری هستند و قول به شرطیت استقبال یا قاطعیت التفات از قبله و عدم قاطعیت هر کدوم از اینا احتیاجی به دلیل مختص به خودش داره و اینطور نیست که متقوم به دیگری باشه. خب با توجه به اینکه این دوتا بحث مستقل هستند که فقها این دوتا بحث را در دوتا مقام مطرح کردند، بحث شرطیت استقبال را در بحث قبله در مقدمات صلات مطرح کردند، ولی بحث قاطعیت را در قسمت قواطع بعد از بیان اجزا و شرایط اونجا بحث قواطع را اونجا مطرح کردند و اونجا بحث کردند که آیا در التفاتی که مثلا التفاتی که مجاز هست و معفوه تا چه حدی است، آیا التفات الی یمین و یسار معفو و فقط التفات به نحو استدبار این مضر هست و قاطع هست، یا اینکه نه مطلق التفات قاطع هست. دو تا بحث در دو تا مقام مطرح شده. بله، و ادله هم روایات هم در بحث به ترتیب وسائل هم در دو تا بحث مطرح شده. مرحوم آقای خویی فرمودن که این صحیحه زراره ناظر به بحث دوم هست، ربطی به بحث اول ندارد. از کجا صحیحه زراره ناظر به بحث دوم هست؟ چون در صحیحه زراره فرمودن ولا تقلب به وجه که عن القبله فتفسد صلاتک، این بعد از استقبل القبله به وجه، این فقره دومش لا تقلب به وجه که عن القبله هست. در ادامه فرمودن، استشهاد فرمودن به آیه شریفه فان الله عز وجل، این استشهاد ذیل این لا تقلب وجهک یعنی القبله هست. خب در اینجا با توجه به این از این در این صحیحه زراره حکم ولو اختصاص به نماز فریضه داره، ولی کدوم حکم اختصاص به نماز فریضه داره؟ قاطعیت التفات عن القبله، این اختصاص به نماز فریضه داره، در نماز نافله قاطعیت ندارد. خب ما به این ملتزم میشویم به مضمون این صحیحه که عدم قاطعیت التفات عن القبله فی نماز نافله باشه، این به این ملتزم میشیم. ولی این صحیحه دلالت بر اختصاص بحث اول، حکم اول که شرطیت استقبال باشه به فریضه دون نافله نداره. روی حساب این روایت نمیتواند دلیل برای محقق همدانی بشود برای این مدعا که استقبال در نماز نافله شرطیت ندارد. این مناقشه اولی که مرحوم آقای خویی به استدلال به صحیحه زراره فرمودند. ولی خب این مناقشه معلومه که مناقشه واردی نیست. چطور؟ به خاطر اینکه در روایت از اول شروع بحث به همین شرطیت استقبال شده دیگه، استقبل القبله به وجه، در ادامه که حضرت فرمود لا تقلب به وجه که عن القبله، این به منزله تفریع بر اونه. قبلا هم بحث شده بود در اینکه برای اینکه ما بین مشرق و مغرب قبله هست، به مناسبت این صحیحه مطرح شده، اونجا هم توضیح داده شد که این در این صحیحه زراره حدیث 3 باب 9 امام علیه السلام فرمودند که استقبال الی القبله معتبر هست در صلات مطلقا، به این معنا که شخص باید ملتفت، باید رویش را به طرف قبله بگرداند و از قبله جدا نشود، از قبله جدا نشود، در جایی که قبله را تشخیص می دهد خود نمازش را به جهتی قرار ندهد که اون جهت مفارق از قبله هست. این حالت تولی از قبله نباید اتفاق بیفته که شخص به طرف دیگه رو برگرداند که اون طرف غیر از قبله هست. اونجه که در فقره دوم فرمودن لا تقلب به وجه که عن القبله، در حقیقت توضیح همون فقره اولا تفریع بر فقره اولا هست و تأکید بر این که استقبال ما هو لازم در صلات اینه که به خود اون قبله انسان نگاه بکنه، جدای از او نشود ولو به مقدار یسیر، ولو به مقدار یسیر نباید از قبله فاصله بگیره. اون حساب این صحیحه در فقره دوم چون معطوف به فقره اول هست، شرح فقره اول حساب میشه، تفریع بر فقره اول حساب میشه که امام فرمودن این کار را اگه بکنی نماز فاسد میشه. خود استشهاد به آیه شریفه هم نشون دهنده این هست، چون اونی که در آیه شریفه آمده است فول وجهک شطر المسجد الحرام، اونی که در آیه بیان شده اصل شرطیت استقبال قبله در حال صلات، یعنی در حال اتیان اجزای صلات هست، کاری به قاطعیت التفات و روی برگردوندن از قبله که مربوط به بحث آتی هست، در بحث قواطع هست، کاری به او نداره. روی حساب این مناقشه اول مرحوم آقای خویی به استدلال محقق همدانی به سعی زراره، این مناقشه تمام نیست. مناقشه دومی که مرحوم آقای خویی به این استدلال فرمودن اینه که استدلال به صحیحه، حتی اگه قبول داشته باشیم که ناظر به حکم اول هست، ناظر به بحث اول هست، استدلال به صحیحه برای عدم شرطیت استقبال در نماز نافله متوقف بر این هست که ملتزم به مفهوم برای وضع بشیم، برای وضع قائل به مفهوم بشیم، بگیم وضع مفهوم داره تا تقیید به فریضه دلالت بکنه بر انتفای حکم از غیر فریضه، از نافله، به همون نحوی که در قضیه شرطیه اگر حکمی معلق بر شرط شد، مفهوم داشتن قضیه شرطیه به این هست که قضیه شرطیه دلالت میکنه بر انتفاع شرط. ان کان العالم عادلا فاکرمه، اگه به نحو قضیه شرطیه بیان شده باشه، مفهوم قضیه شرطیه و مفاد قضیه شرطیه من حیث المفهوم اینه که وجوب الاکرام در جایی را که عدالت منتفی باشد، که شرط هست عدالت منتفی بشه، اند انتفاع عداله حکم که مضمون جزا که وجوب الاکرام باشه منتفیه. اگر در قضیه وصفیه، قضیه مشتمل بر وصف، ما قائل به مفهوم به نحوی که در قضیه شرطیه هست قائل بشویم، بله این صحیحه دلالت بر مدعا می کند. از مناقشه اول رفعیت بکنیم، این صحیحه دلالت می کند بر اینکه حکم اختصاص به فریضه داره و شامل نافله نمیشه. در نماز نافله این حکم ثابت نیست، بلکه این حکم منتفی است. ولی از نظر کبروی فرمودن ما در اصول قائل به مفهوم برای وضع نشدیم و مفهوم اصطلاحی را در وضع انکار کردیم، گفتیم اون مفهومی که در قضیه شرطیه ثابت است در قضیه وصفیه وجود ندارد. بله وضع مفهوم فعل جمله دارد ولی مفهوم اصطلاحی ندارد. مفهوم فعل جمله در وضع به این معنا هست که اگر وصف حکم در موردی ذکر بشه که وصف در خطاب وصف خاصی ذکر شده باشه، این تقیید به وصف نشان دهنده این هست که حکم برای طبیعی ثابت نیست، برای طبیعی ثابت نیست و الا یسیر و لغوان ذکر این وصف. ولی حالا که برای طبیعی ثابت نیست، آیا از فاقد این وصف حکم منتفی هست، کلن منتفی هست یا منتفی نیست، این را قضیه وصفیه و اشتمال بر وصف دلالت نداره. به عبارت اخرى فرق بین مفهوم اصطلاحی و مفهوم فعل جمله در وصف اینه که در این مثال اکرم العالم العادل، عالم عادل را اکرام بکن، اگر مفهوم اصطلاحی داشته باشد این اکرم العالم العادل مثل اکرم العالم ان کان عادلا هست که دلالت میکنه بر این که وجوب اکرام در فرض وجود عدالت هست و اند انتفاع عدالت عالم وجوب اکرام ندارد. روی حساب اگر در خطاب دیگه حکم ذکر شده باشه، این حکم وجوب اکرام برای فرد فاسق ذکر شده باشه، معارض با مفهوم این جمله میشه. اگر وضع مفهوم اصطلاحی داشته باشد، اون دلیل ثالثی که حکم را برای فاقد این وصف اثبات میکنه، در مورد مثلا عالم هاشمی غیر عادل اگه حکم را اقتضا بکنه، این تنافی پیدا میکنه با مفهوم. باید ببینیم که حالا تنافی را چجوری حل بکنیم، بالاخره تنافی پیدا میشود. ولی مفهوم فعل جمله عبارت از اینه که این قضیه اکرم العالم العادل که مشتمل بر وصف هست، این دلالت میکنه بر اینکه طبیعی عالم موضوع وجوب اکرام نیست. چون اگر طبیعی موضوع وجوب اکرام باشه، در این خطاب خاص مولا بگوید اکرم العالم العادل، این وصف ذکرش لغو دیگه، بیفایده است، وجهی برای این ذکر این وصف وجود نداره. مقتضای احترازیت قید اینه که فایده‌ای داشته باشه. اگر حکم برای طبیعی عالم ثابت بود، وجوب الاکرام برای طبیعی عالم ثابت بود، نباید ذکر عادل در کنار عالم بشود. این مقدار قضیه وصفیه این مقدار را دلالت داره که حکم برای طبیعی ثابت نیست. ولی طبیعی در غیر این حسه عالم عادل حکم داشته باشه، این را دیگه قضیه وصفیه نفع نمی کنه. روی این حساب در خطاب دیگر اگر حکم شده باشد به این که عالم اگر عادل نباشد ولی هاشمی باشد، اون اکرام بکن، ثبوت اکرام، وجوب الاکرام برای عالم هاشمی غیر عادل، این منافی با جمله وصفیه نیست. چون اونی که جمله وصفیه اقتضا میکرد نهایتش این بود که طبیعی حکم نداره. اونجا که در وجوب اکرام برای عالم هاشمی ولو غیر عادله، این که ثبوت حکم برای طبیعی نیست که، بلکه برای حسه از طبیعیه. ایشون فرمودن اون در باب وضع ما اونی را که ملتزم هستیم مفهوم فعل جمله هست، نه مفهوم اصطلاحی و مفهوم بالجمله. بر این اساس در مورد کلام که صحیح زراره باشد، ولو وصف فریضه ذکر شده باشه، در بیان شرعیت استقبال وصف فریضه ذکر شده باشه، ولی نهایت چیزی که این قضیه وصفی اقتضا دارد اینه که استقبال قبله در طبیعی صلات که جامع بین فریضه و نافله هست، در طبیعی ثابت نیست. ولی منافات با این ندارد که در حصه دیگری از صلات که فریضه نیست و نافله هست، ولی با یه قید خاصی که نافله فی حال استقرار باشه، این قضیه وصفیه نفع نمی کند شرطیت استقبال را در نماز نافله با قید استقرار. چون نافله با قید استقرار هم حصه از طبیعی هست. قضیه وصفیه اونی را که نفی می کرد موضوع بودن طبیعی و صلاته، ولی موضوع بودن حصه دیگری در مقابل صلات الفریضه، حصه دیگری که بله شامل همه افراد باقی غیر از فریضه نیست، بلکه بعضی از موارد شامل میشه، با اون تنافی نداره. روی حساب ولو این فرمودن ولو صحیح زراره ناظر به حکم ثانی ناظر به حکم اول هم باشد، ولی دلالت بر مدعای محقق همدانی نمی کند. چون از نظر کبروی بس ما قائل به مفهوم بس نیستیم. بعدم فرمودن که مثلا عجیب هست از مرحوم محقق همدانی با این که قضیه در قضیه وصفیه قائل به مفهوم نیست، ولی اینجا به مفهوم صحیحه زراره استدلال فرمودن. این مناقشه دوم در کلام مرحوم های خویی. مناقشه هم بله از جهت کبروی جای من داره، بحثش هم موکول به بحث اصول در بحث مفاهیم. به نظر میرسه که قضیه وصفیه مثل قضیه شرطیه فی حد نفسی دارای مفهوم هست. اگر برای ذکر وصف وجه خاصی مثل ورود مورد غلبه امثال اینها وجود نداشته باشه، احترازیت در غیر اقتضا میکنه که وصف هم مفهوم داشته باشه. اگر از نظر قاعده عام در همه وصف این دلالت بر مفهوم را ملتزم نشویم، ولی در مواردی که خطاب در مقام تهدید هست، متکلم در خطاب در مقام تهدیده، ذکر وصف در مقام تهدید اقتضای مفهوم را دارد. که البته این بحث و اینم رو این جهت با که در عین اینکه در کلمات فقها در مباحث اصولیشون در نوع موارد در نوع کلمات و مفهوم داشتن وصف را انکار کرده اند، ولی در فقه در استدلال به روایات عملا ملتزم به مفهوم شدن. وجهش هم اینجوره، توجیهش هم به اینه که اون خطابات را چون در مقام تهدید میدانند، در خطاب در مقام تهدید اگه مشتمل بر وصف باشه و حکم معلق بر وصف باشد، این نشون دهنده اختصاص حکم به مورد این وصف شامل غیر مورد وصف نمیشه. البته این بحث کبروی هست، موکول به مباحث اصول هست. در مقام تهدید دیگه، در مقام تهدید اون با تعبیر اطلاق مقامی لازم در مقام تهدید دیگه. در مقام تهدید باشه خود در مقام تهدید دیگه اطلاق در مقام بالاخره در مقام بیان خصوصیات هست دیگه. در این در مقام بیان خصوصیات که ازش تعبیر به مقام تهدید میکنن، در اونجا اگر وصفی ذکر شده باشه این دلالت میکنه بر اینکه این عملا اطلاق مقامی نمیشه، اطلاق لفظی هست، یعنی دلالت لفظیه هست. دلالت بر مفهوم در جمله وصفیه مثل دلالت بر مفهوم در جمله شرطیه دلالت لفظی هست، دلالت اطلاقی نیست و دلالت از باب اطلاق مقامی نیست. میشه اطلاق در مقام تعیین خصوص این قید برای این دلالت هست. در جایی که در مقام تهدید باشه این دلالت پیدا می شود، ولی دلالت لفظی از باب اطلاق مقامی نیست. این دلیل پس صحیحه زراره که دلیل روایت اولی هست که مرحوم محقق همدانی برای عدم شرطیت استقبال در نماز نافله ذکر کردن، این صحیحه زراره اشکال وارد به استدلال همون اشکال اولی است که در کلام مرحوم های حکیم ذکر شده. دو تا مناقشه ای که در کلام مرحوم های خویی ذکر شده، این دو تا مناقشه قابل جواب. بله دیگه در مقام تهدیدی اگر مطلب را اگر بگی اون اشکال اول را قبول نکنیم، اشکال اول که اشکال آیه حکیم بود، اگر نگیم که این آیه فقط اختصاص این روایت اختصاص آیته بالفریضه را داره، بگیم این روایت در مقام بیان اینی که خود حکم اختصاص به فریضه داره، اگه این رو بگی بله در مقام تهدید میشه. منتها اگه نوبت به این برسه اون که اشکال اول که اشکال مرحوم آقای حکیم باشه، اون اشکال نمیذاره که نوبت به اینا برسه. اگر اشکال اول رو کسی جواب بدهد، بگوید که نه از این آیه استفاده میشه، که از این صحیحه استفاده میشه که حکم که شرطیت الاستقبال باشه در مورد فریضه ثابته، خود در مقام بیان شرطیت و اینکه چه در چه چیزی شرطه، امام علیه السلام خصوص نماز فریضه را ذکر کرد. این بله نه دیگه،
اگر مورد غالبی باشه
ذکر خاصی دیگه، نه اینطور غالبی چونه میگه نماز فریضه نسبت به نماز نافله غالبه، غلب اون غلبه ای که موجب انصراف میشه یا او چیز میشه، غلبه ای که موجب انصراف میشه یا جلوی اختصاص را میگیره، اونجاییست که اون شی مقابل، طرف مقابل نادر و شاذ باشه. اینجا که اینجور نیست، نماز نافله مثل نماز فریضه است، اگر اکثر از او من حیث الوجود نباشه، از حیث انواع نباشه، اقل از حضات فریضه نیستی، یعنی مثل حالا اقلن باشه ولی نه در حدی که غیر غالب حساب بشه، نادر شاذ حساب بشه. این روایت اول. مرحوم محقق همدانی بعد از صحیح زراره فرمودن روایت دیگه هم دلالت بر این اختصاص می کند که استقبال القبله مختص به فریضه هست، در نماز نافله این شرطیت استقبال وجود نداره. و اون روایت علی ابن جعفر، روایت بله علی ابن جعفر هست به یک نقل، و روایت بزنتی به نقل دیگر. در کلام محقق همدانی اومده است که این روایت دوم هم که از قرب الاسناد هست، این دلیل بر مدعا هست که عدم شرطیت به نافله. فرمودن و عن قرب الاسناد به اسنادی عن علی ابن جعفر عن اخی موسی علیه السلام انه سأله عن الرجل یلتفت فی صلاته هل یقطع ذلک صلاته، در وسط نماز التفات از قبله پیدا میکنه، این طرف اون طرف میره، آیا این قاطع صلاتش هست، نمازش رو باطل میکنه یا نه؟ در جواب این سوال امام علیه السلام علی تقدیر صدور روایت فرموده باشد اذا کانت الفریضه والتفت بله والتفت الى خلفه، اگه نماز فریضه باشد و التفات هم در حد استدبار باشد که به خلفش التفات پیدا کنه، فقط قطع صلاته، ولی و ان کانت نافلتن لم یقطع ذلک، این نمازش را قطع نمی کنه، ولکن لا یعود. در ادامه محقق همدانی فرمودن و نحو ما ان مستطرفات سرائر نقلن من کتاب الجامع للبزندی صاحب الرضا علیه السلام قال سأل دو عن الرجل یلتفت فی صلاته هل یقطع ذلک صلاته، قال اذا کانت الفریضه والتفت الى خلفه فقد قطع صلاته فیعید ما صلا ولا یعتد به و ان کانت نافله لم یقطع ذلک صلاته ولکن لا یعود. این دوتا روایت که در مورد التفات وارد شده، این دلالت بر مدعا دارد که روایت اول که از قرب الاسناد نقل کرده است محقق همدانی، این روایت در وسائل در باب 3 از ابواب قواطع صلات اونجا ذیل حدیث 8 اومده، روایت سرائر هم همونجا اومده، البته اول عبارت در وسائل در همون حدیث 8 باب 3 از ابواب قواطع روایت را از سرائر نقل میکنه، محمد بن ادریس فی آخر سرائر نقلن من کتاب جامع للبزندی صاحب رضا، بعد از نقل روایت مستطرفات در ادامه صاحب وسائل داره که برواه الهمیری فی قرب الاسناد عن عبدالله بن الحسن عن جدی علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر علیه السلام. این دوتا روایت که به این دوتا روایت استدلال شده برای این که خوب در این موارد در نماز نافله عدم شرطیت استقبال است. محقق همدانی بعد از نقل این دوتا روایت فرموده فئن ظاهرهما عدم و انقطاع نافله بل استدبار ولو عمدن بل ظاهرهما اراده و حال العمد، حتی عمدن هم در نماز نافله این موجب انقطاع نمیشه، بلکه نه تنها اطلاق داره بلکه ظاهر روایت این که ناظر به فرض عمده، چون امام علی تقدیر سرور روایت فرموده ولکن لا یعود، این لا یعود در جایی که آدم التفات و تعمد داشته باشه این کار را نکنه. معلومه که اون قسمت قبلی هم جایی بود که شخص التفات داشته آمدن این کار، کما یشهد له تعلق نهی بهی، ولی این نهی کراهتی هست دیگه، محمول علی الکراهه، به خاطر اینکه اگر موجب بطلان صلات نشه این که حکم چیز که نداره، که حکم از باب وقتی موجب بطلان صلات نشه این حرمتی در کار نخواهد بود. روی حساب فرمودن این دوتا روایت که البته به این اضافه فرمودن محقق همدانی یه صحیحه روایت حلبی رو، صحیحه حلبی که حدیث دو همین باب سه از ابواب قواطع هست، اون صحیحه هم اینه و عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی امی عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال، در اون حدیث از امام صادق علیه السلام اینجور نقل شده اذا التفت فی صلات مکتوبه من غیر فراغن فعید صلات، اذا التفت فی صلات مکتوبه فعید صلات اذا کان الالتفات فاحشا و ان کنت قد تشهدت فلا تعد، ولی اگه بعد از تشهد این التفات رو روی برگردانده از قبله باشه مانعی نداره. خب این سه تا روایتی است که در مورد التفات وارد شده در کلام محقق همدانی، به این سه تا روایت استدلال کرده است. آیا استدلال به این سه تا روایت تمام هست یا نه؟ خود مرحوم همدانی از این سه تا روایت استفاده کرده است که استقبال در نماز نافله شرطیت ندارد، همون محل بحث که شرطیت و استقبال باشه، فرموده از اینها این دور استفاده میشه، چون بعد از نقل صحیحه حلبی فرمودن و ظاهرهما، ظاهر این صحیحه حلبی، ظاهرها کل خبرین المتقدمه اختصاص الحق بالفریضه فلا یکون الالتفات الفاحش المنافی للاستقبال قاطعا فی النافله و هذا ینافی شرطیته، شرطیت استقبال لهما، این با شرطیت استقبال نمی سازه. این استدلال به این روایات وارد در التفات عن القبله، آیا به این روایات میتوان استدلال کرد یا نه؟ یک بحث در این روایات بحث من حیث و سند هستن که آیا اون دوتا روایت اول سند اینها سند معتبری هست یا سند معتبر نیست، ضعیف و سنده. مرحوم آقای خویی با توجه به اینکه فقط دوتا روایت اول رو مطرح فرمودن، صحیحه حلبی رو دیگه ذکر نکردن، بحث را مختص کردن به همین دوتا روایت اول که روایت بزنتی و روایت علی بن جعفر باشه. در مورد روایت علی بن جعفر فرمودن که من حیث و سند تمام نیست، چون در سند او عبدالله بن حسن واقع شده که لا توثیق له، ولی در روایت بزنتی در اینجا در متن موسوعه از مرحوم های خویی نقل شده که ایشون فرمودن که روایت بزنتی رو میتوان حکم به صحت اون کرد. چطور میتوان حکم به صحت و اعتبار روایت بزنتی کرد؟ فرمودن به خاطر اینکه روایت بزنتی را ابن ادریس در مستطرفات سرائر نقل کرده است. با توجه به اینکه ابن ادریس خبر واحد را حجت نمی داند، بلکه خبر حجت پیش ابن ادریس خبر متواتر به ما یکون و کل متواتر هست، در جایی که قطع موجب قطع به صدور روایت از امام باشه. وقتی این روایت را نقل میکنه در مستطرفات سرائر، معلوم میشه که این روایت را نسبت به این روایت متواتری پیش ابن ادریس بوده. از باب تواتر حکم به اعتبار این روایت میشود به اینکه سندن صادر شد. این مطلبی است که در متن از مرحوم های خوبی نقل شده، ولی همونطور که در تعلیقه مقرر اشاره کرده است، این مطلب این مبنایی است که مرحوم های خوبی قبلا نسبت به مستطرفات سرائر داشتن که روایات مستطرفات سرائر را به این نحو تصحیح می کردن، ولی بعدا از این نظر برگشتن. وجه برگشت و عدولم اینه که بله، ابن ادریس به خبر واحد عمل نمی کنه، به خبری که محفوظ به قرینه هست که موجب قطع به صدور روایت از امام باشد، به اون خبر عمل می کنه. اونی که موجب عمل پیش ابن ادریس هست اینه که قرینه قائم بشود که اون به واسطه قرینه انسان قطع به صدور پیدا بکنه، ولی قرینه‌ای که برای ابن ادریس پیش ابن ادریس قائم شده باشد که سبب قطع به صدور روایت میشه، قرائن نوعاً قرائن حدسیه هست. پیش ابن ادریس حجت قائم شده بر صدور روایت از امام، ولی حجت پیش ابن ادریس آیا حجتی پیش ما هم هست یا نه، اول کلامه معلوم نیست که اون چه که سبب قطع ابن ادریس به صدور روایت از امام علیه السلام شده، اون برای ما هم به دست ما هم برسه موجب قطع به اون میشه. روی این حساب فرمودن در روایاتی که در مستطرفات سرائر نقل شده است که نوعاً از کتب اصحاب نقل شده است، ابن ادریس از کتب اصحاب روایات را نقل میکنه، ولی سند را تا صاحب کتاب ذکر نمیکنه. همه این روایات مرسل حساب میشوند الا مورد واحد، و اون جایی است که ابن ادریس در مستطرفات سرائر از کتاب محمد ابن علی ابن محبوب نقل کرده باشه، اونجا اون روایت معتبر هست. چرا؟ به خاطر اینکه در کتاب محمد ابن علی ابن محبوب خود ابن ادریس گفته است که این کتاب محمد ابن علی ابن محبوب به خط شیخ طوسی پیش من موجوده و من از او روایت نقل میکنم. کتاب ابن محمد ابن علی ابن محبوب به خط شیخ طوسی پیش ابن ادریس بوده، از اونجا نقل میکنه. و چون مرحوم شیخ طوسی به محمد ابن علی ابن محبوب سند داره به کتاب او، سند تامی هست، روی این حساب فقط در مستطرفات سرائر جایی که از کتاب محمد ابن علی ابن محبوب نقل بکنه اونجا را قائل به اعتبار روایت میشیم، در بقیه حکم ارسال را داره. این مطلبی است که مرحوم آیخویی از جهت بحث سندی در این مورد فرموده است. نسبت به اون قسمت روایت محمد روایت عبدالله ابن حسن، اونم قابل جوابش اینه که بله، صاحب وسائل در ابواب قواطع ولو این روایت رو از قرب الاسناد نقل کرده، مرحوم همدانی هم از قرب الاسناد داره نقل میکنه، ولی این روایت به حسب نقل مرحوم مجلسی در بهار در کتاب مسائل علی ابن جعفر هم هست، در کتاب علی ابن جعفر هم هست. خب روایت اگر در کتاب مسائل علی ابن جعفر باشه، اون روایت به نظر خود مرحوم آقای خویی هم روایت معتبر میشه، چون سند تا خود کتاب علی ابن جعفر مسائل علی ابن جعفر از راه سند مرحوم شیخ درست میشه. در این حساب اشکال سندی در مورد روایت قرب الاسناد جواب داره، ولی اشکال سندی در مستطرفات سرائر به حال خودش باقی هست. علاوه بر این که همونطور که گفته شد، مرحوم محقق همدانی در کنار این دو روایت صحیح حلبی را ذکر کرد. صحیح حلبی هم همین مطلب را دلالت داره، اذا کنت فی صلات مکتوبه. این بله از حیث سند روایت حلبی که مشکل سندی ندارد. روی این حساب از نظر نسبت به این روایات سگانه، استدلال به روایات سگانه از جهت سندی استدلال اشکالی ندارد، از جهت سندی روایت معتبره. عمده اینه که آیا از نظر دلالی استدلال به این روایات، به این ستا روایت برای مدعا که عدم شرطیت استقبال در نماز نافله باشه تمامه یا تمام نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.